أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلعنا على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در این بود که اگر مولا جاهل بیاید قطع به حکم را اخذ کند در موضوع حکم دیگری، در موضوع عین همون حکم که گفتیم نه ممکن نیست. صاحب کفایه استدلالی کردن، ما هم استدلالی کردیم دیگه، بحثش هم نمی‌کنیم. صورت دوم این بود که اخذش بکنند قطع به حکم را در موضوع مثل اون حکم، مثل این که اذا قطعت به وجوب الصلاة وجب علیک الصلاة به وجوب دیگری غیر از وجوب اول. خب دو تا حکم مشابه مثل این حساب میشن که اینجا صاحب کفایه فرمود که اینم محاله، چون مستلزم اجتماع مثل اینه. نه اینجا بود که عرض کردیم اجتماع مثل این و استحالش و اینها در اعتباریات نمیاد، احکام شرعیه از مقوله اعتباریات هم دوبار جعل میکنه، اعتبار میکنه، چه مانعی داره و از مولا سر میزنه. ده بار ممکنه مثلا وجوب را اعتبار بکنه، جعل بکنه. عرض میشود این یکی و ثانی هم این که خوینا الان موضوعاتشون مختلفه. اون اذا قد مثلا وجوب اولی متعلق به ذات صلات بوده، ولی وجوب دومی متعلق به صلات به ماهی مقتوعه، به ماهی مقتوع الوجوب، پس قطع به وجوب دخالت کرده، توجه فرمونی. پس یه قدیم به صلاح موضوع هم عوض، هر عوضی هم نداره موضوع عوض بشه. خود اصلا ولو موضوع هم عوض نشده بود به صلاح تعددش اشکالی نداشه، چون بحث اجتماع هم مثل اینجا نمیاد. خب عرض کنم خدمت شما، بعدش متذکر شدیم به این که اینجا ما یک جرعی پایچی هم کلر مثل این که خاموش هم هم که خاموش هم علی حال از ناحیه بنده مانعی نیست که حالا خودتون حتی از صلاح میدانید. بله، عرض می شود خدمت شما. گفت بله، این به ذهن رسید که خب ما اینجا یه جریان تکمینی هم داریم، با این از که احکام شرعیه درسته که خودشون اعتباری هستن، اما مبادهشون و مناشهشون اعتباری نیستن و اونا عبارتن از مصالح و مفاسد. پس بناهن علا ذالج یه وجوب از اول داشتیم برای مثلا ذات صلات، یه وجوب دیگه هم برای این صلات به عنوان مقطوع الوجوب. دو تا وجوب خوب کافی داره، دو تا وجوب پیدا شد و کافی نداره. آیا بذار درستم تشبه بذار حواسون پرتش. پس بناهن علا ذالج بس هر وجوبی درسته که خودش یک امر اعتباریه، اما ناشی از یک ملاکی که اون ملاک امر تکوینی نیست. پس بنابراین لازم میاد که این دوتا وجوب ناشی باشن از دوتا مصلحت. خب بسیار خوب، این دوتا مصلحت وقت اینا بحث اجتماع مثل این را ممکنه مثلا توهم بکنیم که استحاله اجتماع ضدین پیش میاد و به مناسبت دو تا مصلحت. و اینم خیلی چیز عجیبی است، اینم جوابش واضحه که ممکنه که یک فعل واحدی سبب بشه برای مصالح عدیده و متعدده و منافاتی هم با هم ندارن، همدیگه رو تأکید میکنن. معنای مصلحت داشتن فعل چیه؟ سببیت. این که آدم این فعل انجام بده سبب میشه برای اینکه یه منافعی. خب ممکنه که یه فعل واحدی سبب باشه برای مصالح متعدده، چه اشکالی داره؟ مثلا فرض کنید که اگر این فعل انجام شد به ماهی صلاتون یه سری مصالح داره و به ماهی وقت و الوجوب یه سبایی مصالح دیگری داشته باشه، کما اینکه در افعال عرفی هم همینطوره. یه فعل آدم انجام میده که به یک عنوانی مثلا از جاش بلند میشه، از جاش بلند میشه، مثلا فرض بفرمایید یا از جا بلند شدن به قصد احترام یکی تعظیم اونه، خب اون خوشحال میشه، تعظیمی صورت یا مصلحت. همین که بلند میشه میشینه یا ورزشی هم هست، پس برای خودش هم مفیده، یعنی دو تا مصلحت جنگشون میگیره. سببیت فعل واحد از برای مصالح متعدده یا امر واقعی است و هیچ منافاتی هم با هم ندارن. اجتماع المثل، مثل اینکه این دیوار مثلا که سفیده دو تا سفیدی داشت، همچه چیزی که نیست. مصالح مصالح اسمشون این اسم واحدی است اما ذاتشون متفاوته. مثل اینکه آدم وقتی بلند میشینه میشینه ورزشی است برای بدنش مفید، از اون طرف تعظیم الغیر احترام به دیگران و این هم خوب خوبه مصالحی ده، اسمش مصلحت و تصور میشه که اینها وجود مثل اینه اما واقعش ماهیات مختلفه و ربطی هم به هم نداره. و این که فعل واحد سبب باشد برای مسببات متعدده همین کشکالی نداره. حتی در بعضی از روایات در رابطه با خود نماز قضیه ورزش آمده، تحرک بدنی به عنوان یکی از منافع نماز ذکر شده. همین نمازی که عرض می شود معراج المؤمن هست و تنها عن الفحشاء والمنکر، در یه روایتی که از آقایون پیدا کرده بود که قضیه ورزش هم و اینکه مفید برای بدن از این جهت این هم ذکر شده بود و اینا منافاتی ندن اومد. خب همه اینا اسمش مصلحته اما یا اینا امثال اجتماع مثلینه؟ نه، اون مصلحت اصلی ماهیت یه ماهیت دیگه است. اینا ماهیات مختلف هم که اسم واحدی داره بهشون میگیم مصلحت. پس اجتماع المصلحتین اجتماع المثلین اصلا نیست و تازه حالا این مصلحات مختلفه داره که این قضیه اجتماع مثلین در این مورد هیچ ربطی نداره و بسیار حرف هر میشه و فرقیه از آباتی دوره. این راجع به اجتماع مثله. به این سر صورت ثالثه. در صورت ثالثه که عبارت بود از این که قطع به حکم موضوع باشد برای حکم ضدش، که مثلا گفته بشود اذا قطعت مثلا به حرمت الخمر حل لك الخمر، مثلا نعوذ بالله اگر قطع پیدا کردی خب باید حرومتر بشه. حالا این بگه اگر قطع پیدا کردی که حرامه اون باید حلال میشه و خب حالا نمیدونم بگی حالا این بحثا تا خوندن شوالی داره. فرض این صرف فرض مثل معما حل کردن میمان. خب اذا قطعت به حرمت الخام حل لك الخام، ببینیم این چطوره. میفرماید که این اجتماع زدین برای اینکه الان این خمری که الان بخواد خورده بشه خمر مقطوع الحرمه، خب بالاخره یعنی فعل شرب الخمره که مقطوع الحرمه هم هست، این الان معروض به حکم ضده، هم حلال هم حرام. از باب اینکه شرب الخمره حرام، از باب اینکه مقطوع الحرمه است، عنوان قاطعه مقطوعیت علیت براش آورده. پس این فعل واحد بین دو تا عنوانه، یکی عنوان ذاتیه یکی عنوان عرضیه که مقطوع الفلان باشه. ولی بالاخره این دو عنوان ذاتی و عددی در یه جزم میشن. که همین فعل واحده که شرب الخمر هم حلال هم حرام، و این اجتماع ضدینه. و از باب استحاله اجتماع ضدین صاحب کفای منعش کرده، که اینم جواب دادیم که بحث اجتماع ضدین استحاله اجتماع ضدین داره. استحاله اجتماع ضدین باز در تکوینیات، مثل اینکه این دیواری که جلومون هست هم سفید باشه کلا و هم سیاه باشه، اجتماع ضدینه به محال. اما در ما نحن فی که احکام شرعیه و امور اعتباریه، وابستن به جعل و فرض و اعتبار مولا اعتبارات مختلفه میتوانه بکنه، هم اعتبارش بکنه حلال هم اعتبارش بکنه حرام. اعتبار خفیف المعونه است و سر میزنه و تضادی هم ندارن این اعتبارات مختلفه با هم دیگه، تضادی که قابل صدور و وجود نباشن، نه امکان وجودشون هست. پس ببینیم این علمی شود سرنوشتت به کجا میکشه این صورت. بله این صورت ممتنع هست، اما نه از باب استحاله اجتماع زده، بلکه از بابت میشه گفت لغویت، به جهت اینکه این دوتا حکم با هم هیچ وقت امکان امتصالشون نیست، در تزاحم دائمی هستن. یعنی حلیت و حرمت که وقتی قطع پیدا کردیم خب یا هم حلال هم حرامه، ما چطور این رو امتصال بکنیم هر دوتا رو؟ امکان امتصال هر دو وجود داره؟ کلا. ولی هازا عرض می شود به خدمت باسات شما، نتیجه این می شود که یه دوتا حق جعل بکنه که هیچ وقت امکان امتصالشون با هم نیست، خود یه باعثیت ندارن، در نفس مکلف تأثیر نمی کنن، چون امکان امتصال وجود نداره، چون قدرت بر امتصال نیست. پس نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که قطع پیدا می کنیم به بطلان جعل احده ما. پس بنابراین که دوتا با هم وجود ندارن، یکیشون وجود داره و اجتماع هر دو نیست. پس اجتماع هر دو محاله، اما لا لاستحالت اجتماع ضدین، بل لاجل لغویه، چون جعلشون لغوه، جعل یکیشون لغوه، یکیشون ممکنه جعل مجرور باشه. نه اونا شما هم باید اینجا نبود. من اونم اونجا میزانش این بود که باید منشون عمق قسم منوج باشه، نه اگر که دائم مستق باشن برم دیگه فر نمیشه، چون دیگه تضاحم دائمی پیدا میکن، تضاحم دائمی که پیدا کرد امکان جعلش هست. او چون که اجتماع به صلاح بینشون عموم خصوص من وجه هست، امکان امتصالشون این هست. آخه در اجتماع امنه امکان امتصال هست. نه میدونم امکان امتصال حکم کلی یه بعد خیلی خوب بحثت کلیه، مولا خوب مورد خاصی که نگفته، این گفته یه سله گفت، یه لا تحسب هم گفت امکان امتصال هر داره هم هست، صلات بکنی در غیر داره غصبی و غصب هم ترک بکنی و نماز رو اونجا نخونی جایی دیگه بخونی. پس بنابراین قوام بحث اجتماع و نهی مثل صله و لا تحسب به این که امکان امتصال هر داره باشه، ولی آزه اگر امتصال امکان امتصالشون نبود، مندوحه نبود، وقت از بحث اجتماع و نهی خارجه، صورت عدم المندوحه خارج میشه از بحث اجتماع اولا، واسه که قدرت بر امتصال. پس اصلا اساس و قوام بحث اجتماع اولا اینه که این دوتا خصوصی نفسه امکان امتصالشون ولو در ضمن مواد افتراق، ماده افتراقا بالاخره امکان امتصالی باید باشه، اما اگر یه حکمی مولا جعل بکنی که تا روز قیامت امکان امتصالش نیست، نمیشه. بله انا اصلا باطل، جعلش باطله. نه خوب میگم بحث دیگه آقا جان، ببین اون مورد اجتماعه، بالاخره این دوتا حکم مورد افتراق هم دارن یا ندارن؟ خدا دارن، همین بحث بفتر اینه. پس جعلشون لغو نیست، چون جعلشون مورد افتراق را شامل میشه و در مورد افتراق امتصال هر دو امکان داره. ولی هازا عرض میشود اما اگر مولا به قاضی حکمی جعل بکنه که هیچ وقت قابل امتصال نباشه، اون نمیشه.
اما اگر بگه سن ولا تقصر، خب شما میتونید هر دو رو امتثال بکنید. این را در ماده افتراق، اون یکی هم در ماده افتراق، هر دو قابل امتثال. اما اگر فرض کردیم یک وقتی حکمی جعل بشه و که قابلیت امتثال مطلقا نداره و از هیچ رایی نمیشه جعلش لغو. عرض میشه بعد به خدمت شما، ما نحن فی اینطوره گفته که مثلا فرض کنید الخمر و حرام و بعد گفته اذا قطعت تلک الحرمه فحلاله. خیلی خوب، حالا ما قد پیدا میکنیم، مواردی که قد پیدا میکنیم خودی هر دو هستن، هم حلال هم حرام کار بکنیم. به هم اجتماع زدن خب گفتیم در تکمینیاته. پس بناهن علی ذالک ملات استحاله اجتماع زدن مخصوص تکمینیاته و ربطی به اینجا ند. اما استحاله دیگری دارن و اون استحاله عدم امکان امتثال کلیهما هست که باعث میشه جعل احد ما لغو بشه، به این ملاک بس نمیشه. این راجع به خود حکمه. میریم به سراغ مبادهشون. مبادهشون خودی تکمینیه. ببینیم آیا اجتماع زدینی حاصل میشود به لحاظ مصلحت و مفسده برای اینکه بناهن علی ما علیه العدلیه احکام شرع تابع ملاکاتی هستن در متعلقاتشون. پس حتما این حرمت خم، شرب خم باید همراه باشد با یه مفسده ای. در چی؟ در شرب الخم. اونجا که میگه که یحل ذلک، این حلیت هم باید همراه باشه با یک مصلحتی، با مفسده جمع نمیشه. یا باید مصلحت باشه یا باید حداقل مفسده ای نباشه. هم مفسده ای باشه هم مفسده ای نباشه در مورد مقطوع حرمه. یا اگر بگه وجبه که دیگه بالاتر، یه اذا قطعت به حرمت شرب الخم وجب علیک شرب الخم، مثلا خوب باید این هر میشد حرمت کشف میکند از مفسده، این وجوب هم کشف میکنه از مصلحت. مصلحت و مفسده خواه امر تکمینیه. ببینیم بحث استحاله اجتماع زدن اینجا میاد یا نمیاد، که باز هم عرض کردیم نه نمیاد، که برای اینکه مصلحت و مفسده دو چیز اسمشون مصلحت و مفسده به نظر میاد که زده اینه، دو چیزی نیستن که واقعیتشون دوتا واقعیت متضاد باشه که لایجتمع ها، نه امکان اجتماعشون هست. مثلا فرض کنید در فعل واحدی ممکن هم مصلحت باشه هم مفسده، نه من جهت واحده هم بله. بله حالا مثال شما عرض می شود یک کار بدنی که خیلی که اگر آنم انجامش داد یا مزد خیلی خوبی گیرش می آد، خیلی خوب مزد خیلی خوبی که گیرش میاد و یزید و مالو، این مفسدت یا مصلحته؟ مصلحت. و اما اینکه یک کار بسیار شاق و دشواری است که بدن را خسته میکنه و مثلا مریضش بکنه، میدونم خب مصلحت و مفسده داره میگیم. یعنی که نه دو چیز خوزدن خدا چیزه پس از زدن یک زده یا دو زده باری که خب ما دو چیز میخواییم که زدن بشن. عجب، در فعل واحده، در فعل واحده یعنی در همین کار واحده. بس بله در فعل واحده یعنی در این کاری که شما انجام بدی، فعل واحده لکن یترتب علی دو تا اثر، اونا آثارش هست. فعل واحدی است که این کار رو که انجام میدی، فعل واحد. مصلحت داره به مصلحت یعنی چه؟ یعنی دو اثر داره، یکیش به نفع آدمه یکیش به ضرر آدمه. یعنی ما این فعل واحدی که انجام بدیم هم تعب بدنی پیدا میکنیم و ممکنه مریض بشیم، بس مفسد است. از اون طرف چی؟ گفتن که یه مزد زیادی، حالا 10,000 تومان 100,000 تومان به میدیم، بس مصلحت. اونه که میدن اثر کیه؟ اثر همین فعله، همین فعل واحده که یه ترتب علیه، هم یه اثری که به نفع انسانه و هم یه اثری که به ضرر انسانه. خب آیا اینا جمع نمیشن؟ به وجدان جمع میشن. وقتی که مثلا آدم این کار بدنی انجام میده، فعل واحدی است که هم منفعت داره از باب اینکه پول زیادی آدم گیرش میاد، هم ضرر داره از باب اینکه وقتی انجامش میده مشکل میشه. خب حالا اینا چه ضد مخدر این چیزایی هستن که لایشتم ها، یعنی اینکه این دیوار هم سفید باشه هم سیاه باشه ممکنه؟ نه. اما اینکه انسان یه فعل واحدی رو انجام بده که هم پول زیادی گیرش میاد هم بدنش از میشد مریض میشه، این محاله اینا با هم جمع بشن؟ چه استحالی داره؟ خب این معناش این است که فعل واحد سبب میشود از برای آثار متعدده که بعضی از آثار به نفع انسانه، بعضی از آثاره به ضرر انسانه. فیجتمع المصلحه و المفسده فی فعل واحد. توجه فرمودید؟ نه او خواه محل بحث نیست، اون محل بحث در جایب جلسه سآل خواهی حرف بی ربطی زدید که در شأن شما نیست، این طرفش او طرفش اجتماع عجب خواهی این اجتماع زده نیست، اجتماع زده این که هم محل واحد هم سفید باشه هم سیاه نه جهت محل محل در جایب گوش نمی کنیم محلش محلش باید یکی باشه، محل یعنی مکان، یعنی اجتماع ضدین تضاد احتیاج داره به وحدات ثمانیه. نه ده وحدات ثمانیه یادتون هست در تضاد؟ بس حاشیه ملا عبدالله رو بخوانید که انشاءالله متوجه بشه. یکی از جمله این وحدات وحدت محله، یعنی وقتی که میگیم این دیوار اگه دو نصفش کردیم دیگه محل واحد نیست، این همون نقطه ای که سفیده همون سیاه باشه، توجه فرمودید این مقصوده محل محل واحد و الا یه نصف اشتفید یه نصف اشتفیش کاری دارد. عجب خیلی دیگه خیلی خوب. حالا ببینید نمیدونم آخرش ایراد شما پس چیه؟ بلاخره ایرادتون رو بگید. خب من همه دارم میگم مصلحت و مفسده هم ما میخواییم بگیم بده نیست، نه همه بحثمون این است که صدق مصلحت و مفسده میکنه و اجتماع هم پیدا میکنن در محل واحد، مقصود ما از محل واحد فعل واحده، یعنی یک فعله که هم درش مثلا ما کاری به تضاد که نداریم، ما هم به صلاح و همه میخواییم بگیم، میخواییم بگیم که مصلحت و مفسده ضده نیستن که لا یجتمعان مثل سفیدی سیاهی دیوار، مصلحت و مفسده ضده نیستن فیجتمعان فی محل واحد. این محل واحد چیه؟ فعل واحد که مثلا این کاری که شما انجام میدید یجتمع فی مصلحت و مفسده، مصلحتش اینه که پول گیر میاد، مفسدهش همین که مریض میشی از انجامش. پس بنابراین و این هم واقع میشود و تمام حساسات و همین رو میخواییم بگوییم که میخواییم بگوییم که مصلحت و مفسده تضاد ندارن، چون ضدین اون چیزایی هستن که تنافر وجودی دارن و لا یجتمعان فی محل واحد، حالا این که اینا تنافری ندارن خیلی هم متلائمن با هم و یه شما هم ما هم حرفمون همینه که میخوایم بگیم ضدیتی در بین مصالح و مفاسد ضدیت به معنای فلسفیش نیست. پس بنابراین نرا این که مصلحت با مفسده جمع میشوند در محل واحد، یعنی در فعل واحد شما این کار رو انجام میدید، مثلا بهتون گفتم بیا فعالیتی بکن، مثلا این فلان این خاکا رو بردار، این دیوار خرابش کن، بلان بکن، فلان کار بکن، این کار خیلی کار سختی، انجامش که بدید مریض میشید، اما گفتن که مثلا یه میلیون تومان پول بدید، بس از یه درد مصلحت هست، از یه درد مفسده هست و میخوایم بگیم ضدیت ندارن، تنافری و تنافی ندارن و جمع میشن با و تشبیه و در حالا بحث دیگه هست و عجله نکن. حالا ما بحث اولیمونه بگیم که آقای متوجه بشن چه میخوایم بگوییم. درست. پس این حرف ما همین است که المصلحه و المفسده لیسا به ضدین به حیث یکونان متنافرین فی الوجود ولا یجتمعان، اینطوری نیستن بل یجتمعان مع کمال تلاهم. عرض کنم به خدمت شما این در صورتی که حتی عنوان هم واحد باشه، مثل همین فعل واحد بلند کردن این خاکا از اینجا، اگر به دو عنوان باشن که دیگه بهتر، یکیش به عنوان مثلا فرض مثل شرب الخمره، یکیش به عنوان مقطوع الحرمه است، خدا عنوانه که حتی میخواستم این عرض بکنم که اگر تعدد عنوان نباشد بازم مصلحت و مفسده تضاد وجودی نداره، اینو میخواستیم بگوییم. عرض شود به خدمت باسات شما. پس بنار ولاکه مطلبی که پیش میاد، پس مسئله استلاله اجتماع زده و تطبیقش بر مصلحت و مفسده تا پیش نمیاد. پس چه پیش میاد؟ این پیش میاد، حالا خوب دقت بکنید که بدونید، چون قبلا این بحث را مطرح کرد، عرض کنم و اون این است که بله، بحث اجتماع زدنی در کار نیست، اما آنچه که هست این است که عرض کنم به خدمت شما، حکم شرعی تابع مصلحت به ماهی مصلحت یا مفسده به ماهی مفسده نیست. حکم شرعی نظیر اراده تشریعی مولاست که نظیر اراده تکوینی است. تابع چیه؟ تابع مصلحت غالبه است و مفسده غالبه و اقوال ملاکه، نه مطلق الملاک، اقوال ملاکه. یعنی چه؟ یعنی درسته که در فعل واحد ممکنه یه آثار مختلفی باشه، بعضیش به نفع آن من، بعضیش به ضرر آن من، اما اراده تکمینی ما چطور؟ یعنی اون وقت ما دو تا اراده میکنیم، یه اراده که هم انجامش بدیم یه اراده انجام بدیم؟ نه، اراده ما تابع چیه؟ اقوال ملاکینه. اقوال ملاکین یکیه، پس یا اراده میکنیم فعلش را، چون اقوال ملاکین مصلحت، یا اراده میکنیم ترکش را، چون اقوال ملاکین مفسد است، که بهش میگن وقتی هم تعبیر میکنیم میگیم حق تابع مصلحت غالبه است. مصلحت غالبه یعنی چه؟ یعنی غلبه بکنه بر جهت مفسده، که اگر یه جهت مله امکان داره که میاد جهت مفسده هم درش باشه، اما باید نگاه بکنیم، کس رو انکتار میکنن، باید نگاه بکنیم که سرانجام غالب کدومه. اگر مصلحت غالب بود افعال میاد، اگر مفسده غالب بود لا تفعل میاد. خب این دیگه غالبش خود یکیه، یعنی وقتی بالاخره سبک سنگینشون میکنی میبینی یکیشون بر دیگری میچربه. اون آدم فعله هم وقتی که طولا رو شنید از میچرد که مبلغی به این زیادی حاضرن بهش بدن، میگه جهنم اشکالی نداره، بذار از بلایی سرمون بیاد و این کار رو انجام میده. این میشه مصلحت غالبه. عکسش هم ممکنه خب که مقصد غالب باشه، اون وقت وقتی که اینطور شد نتیجه اینجا چی میشه؟ نتیجه اینجا این میشه که ما مفسده‌ای داریم، مصلحتی هم داریم، اما دوتا حکم امکان نداره. یعنی در همین مقطوع الحرمه جهت مفسده هست، جهت مصلحت هم هست، به جلو روی هر جهتی به ما و حکمی نباید جعل بشه. یه حکم جعل میشه تابع اقوال ملاکینه، چون تضاهم میکنن با هم، تضاهم ملاکات میشه، جهت مصلحه و جهت مفسده تضاهم میکنن، یکیش نتیجهش افعله، یکیش نتیجهش لا تفعله. اینجا هم میشن مولا باید سبب سنگین بکنه ببینه غالب کدومه، مطابق اقوال ملاکین حکم صادر بکنه. فلعاذا ما اینجا دیگه دوتا حکم نداریم که بگه اذا قطعت به حرمت الفلان هر میشد یحلو یا یجب لکه. خب این معنا نداره. برای چه؟ برای اینکه مصالح مفاسد سبک سنگین میشن وقتی در تضاهم قرار گرفتن، هر کدومش اقوا بود مطابق اون اقوا یه حکم، پس یه حکم بیشتر نیست، مطابق اقوا ملاکه. این که دوتا حکم باشه که نمیدونم اگر قهر پیدا کردی به خدمت چیزی و اون چیز برد واجب بشه، این امکان نداره. و همین دلایلی که گفتم دیگه. بله، نه نه از جهت استعاله اجتماع زده، اجتماع زده نی در کار نیست، از باب این که مکانیزم جعل حق اینطوره که تبعیت میکنند از برای مصلحت و مفسده دوتا داریم دو حق جعل بکنیم، این غلطه. درب عقلا در جعل حکم بر اینی که این مصلحت و مفسده رو دو تا حکم برای جعل نمی‌کنن، یه حرمت و یه وجوب، بلکه چیکار می‌کنن؟ اینا رو سبب سنگین می‌کنن، اقوال ملاکین رو پیدا می‌کنن و یه حکم بر طبق جعل می‌کنن. پس بر اساس بنای عقلا، بنای عقلا در ترجیح و ترجح ملاکات، فلذا دو تا حکم متضاد، دو تا حکم اینطور هم بکن هم نکن جعل نمی‌کنن، نگاه می‌کنن به اینکه این دو تا ملاک کل اومد اقوام هاست به یک اجزایی میکنن برمیگرده به روش وسیله عقلایی در جعل حور صلی الله علی محمد و آله و سلم.